بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث رسید به احکام حکومت. عرض کردیم مرحوم شهید سعد رضوان الله تعالی علیه 5 مطلب رو ذکر کردن که ما در بحث گذشته 3 مطلب رو بررسی کردیم. میریم سراغ مطلب چهارم. در مطلب چهارم ایشون می فرماین که چون دلیل حاکم عنوان ناظر رو داره بر دلیل محکوم، از نظر سعه وزیق این نظارت تابع خود دلیل حاکم. حالا عبارت یه مقداری عبارت گویایی نیست، اما مقصود ایشون همینه. به مقداری که دلیل حاکم نظارت تفسیریه دارد بر دلیل محکوم، ما از نظر سعه وزیق به همون مقدار عمل میکنیم. مثلا میفرماین که این روایتی که داریم از طواف بالبیت صلاح، در این روایت آمده طواف رو نازل منزله صلاح کرده. خب ما اگر بخوایم نسبت به شرایط طواف این روایت رو به عنوان حاکم قرار بدیم، باید ببینیم که این روایت در چه مقدار تنزیل رو قرار داده. آیا فقط تنزیل در مسئله طهارت از طواف بالبیت صلاتون فی مسئله طهارت فی شرطیت طهارت، همانطوری که در نماز طهارت شرطه در طواف هم شرطه؟ بیاییم از این روایت شرطیت طهارت رو استفاده کنیم و این رو بگیم که پس طواف هم مشروط به طهارته. اگر از این روایت که ناظره تنزیل عام رو استفاده کردیم، بگیم آقا این ناظره در همه جهاته، در همه جهات میخواد طواف رو به منزله صلات قرار بده، خب اینجا دیگه اختصاص به طهارت پیدا نمی کنه. باید بگیم بر حسب این روایت همانطور که در نماز قهقهه موجب بطلان نمازه، در طواف هم همینطوره و سایر اموری که در نماز معتبره. این مطلب مطلب چهارمی است که ایشون در اینجا بیان می کنن و عرض کردم عبارت مقدار عبارت رسایی هم نیست، ولی مقصودشون همین است که ما بیان کردیم. خب البته این مطلب دیگه فرقی نمی کنه، ما در تفسیر حکومت حاکم رو چجور حکومت رو چجوری معنا بکنیم، هم رو مبنای شیخ هم رو مبنای نابینی، این روشنه که یکی از احکام حکومته. حاکم چه مسئله تفسیر رو مطرح کنی، چه مسئله تصرف رو مطرح بکنی، در هر دو صورت و روی هر دو مبنا به مقداری که دلالت دارد تفسیر می کند یا به مقداری که دلالت دارد تصرف می کند، و این مطلب روشنیه. اما مطلب پنجم که خیلی مهمه،
مثلا مواردی میشونه که مثلا میشم ذکر شده باشه، همیشه مرتبه رو داریم اونو میکنی همیشه به نحوه مطلقه یعنی از جهتش دیگه نشده
نه دیگه در همه از طواف و بیت صلاتون خیلی هم معتقدم فقط در شرطیه طهارت
چرا؟
حالا این رسوان ما قبول هم نداریم ما در اون رساله که در طواف از طبقه اول مسجد الحرام نوشتیم اونجا اون عمومیت داره یادم هستی بزرگانی مثل شهید ثانی و اینها بودن عمومیت داره حالا دیگه بستگی به استظهار داره بعضی هم میگن ما قرینه داریم که تنزیل در خصوص طهارت ما معتقدیم نه این تنزیل عامه ولذا همونطوری که نماز بالاتر از کعبه هم تا آسمان ها میشه به هزار کعبه نماز خون ما معتقدیم طوافش هم همینطوره اگه 10 متر، 100 متر، 1000 متر بالاتر هم باشه باز طواف در اونجا صدق میکنه پایین هم همینطور اگر 1 کیلومتر هم زیر زمین بریم در مسجد الحرام باز اونجا هم طواف صدق میکنه عرض کردم یه رساله هم در این زمینه ما نوشتیم یه جهتش هم این بود در همون ایامی که در زمان حیات مرحوم والد ما رضوان الله علیه یه سالی در مسجد الحرام این ویلچری ها و اینها رو دیگه نگذاشتن تو حیات بیان برای طواف گفتن برید شما از اون طبقه اول طواف بکنید اون موقع حساب کردیم طبقه اول 27 سانتی متر مثلا این حدود ها بالاتر از سطح کعبه بود از آقایون سوال کردن که آقا بالاخره اینجا طواف چیکار کنیم آقایون همه احتیاط وجوبی کردن گفتن خود این ویلچری بره بالا طواف کنه یه نایب هم بگیره پایین طواف کنه و تمام بشه خب ما دیدیم خیلی کار مشکلیه هر کسی که ویلچریه باید خودش بالا طواف کنه یه پول کلانی هم بده یه نفر پایین براش طواف بکنه من بحث رو دنبال کردم یه رساله‌ای هم نوشتم رساله خوبی هم شد به حمدالله خلاصه اونجا این مسئله رو مفصل بحث کردم از طواف بیت صلاتون عموم تنزیل رو در اونجا من اثبات کردم و عرض کردم فقهایی هم مثل شهید ثانی و اینها به عموم تنزیل درش تمسک کردن این دیگه بستگی داره بلا بله ما با شما این دلیل همین کاره ما تا بعدا دلیل خارجی داریم که همین را خارج میکنه ما با شما این دیگه از توافق بیت صلاتون قهقه هم باطل میکنه صحبت کردن هم باطل میکنه چیز خوردن هم باطل میکنه ولی بعدا یه روایاتی داریم که نه این مبتلی نیست او آمده اونها رو خارج کرده ولی تمسک کردن تو قهابش برده از باب جبران سند به عمل مشهور اونجا بررسی کردیم که کیا آمدن به این روایت استدلال کردن از این راه درست کردیم خب بحث خوبی اگر مجالی رو آن پیدا کردن حتما این بحث رو ملاحظه بفرمایید آخرین مطلبی که به عنوان احکام حکومت مطرح می کنن و بحث خیلی مهمی هم هست اینه که آیا حکومت فقط بین دلیلین لفظیین هست یا اینکه نه ممکنه یک دلیل غیر لفظی بر لفظی حکومت داشته باشه یک دلیل عقلی بر لفظی حکومت داشته باشه یک دلیل عقلی بر دلیل عقلی دیگر حکومت داشته باشه اگر ما مبنای شیخ رو در نظر بگیریم که مسئله نظارت لفظی و تفسیر بودنه خب لا محاله دو طرف یعنی هم حاکم هم محکوم باید لفظیه این باشه ولی اگر ما مبنای نائینی رو اختیار کردیم کما هو المختار که میگیم اگر یه دلیلی آمد این متعرضون نسبت به چیزی که مربوط به دلیل دیگر هست اما اون دلیل لفظاً متعرض اون نیست عرض کردیم وقتی میگیم در عقد الحم یا در عقد الوصل، یا به تعبیر دقیق تری که امام رضوان الله علیه فرمودن، بیاییم بگیم که آقا در سلسله علم یا در سلسله معلول. اگر یه تصرف این چنین واقع شد، خب این لازم نیست که حتما اون دلیل حاکم دلیل لفظی باشه، اون میتونه غیر لفظی هم باشه، میتونه اجماع باشه. ما با یک اجماعی رو حاکم بر یک دلیل لفظی قرار بدیم، یک دلیل عقلی را بر یک دلیل لفظی حاکم قرار بدیم، مانعی نداره. باز همینجا ببینید رو مبنای شیخ که اصلا عرض کردم هرچی داره این بحث دنبال میشه، به نظر ما ضعف فرمایش شیخ بیشتر روشن میشه، ولو حالا مثل مرحوم سید و مرحوم آقای صدر رو اینا قبول کردن. ببینید ما میگیم حاکم متعرض چیزیست که اصلا دلیل محکوم لفظا متعرض او نیست، اما حاکم میاد متعرض او میشه. خب حالا و خلاصش این قرار داریم دلیل حاکم تصرف میکند یا در عقد الوصل یا در عقد الحم تصرف میکنه.
اگه این درخواست
چی میکنه؟ همین، اما مرتبطه به اونه، او لفظاً دلالتی بر او نداره، ولی یک عنوانی است که در سلسله علم یا در سلسله معلول قرار میگیره، یا در عقد الوصل یا در عقد الحم. اما خود موضوع متعرض او نیست، خود عقد الحم متعرض او نیست، اما مربوط به اونه. ما نمیگیم حاکم متعرض یه چیزی میشه، فرض کنید بگیم آقا لاشکر رو ما حاکم بر حرم الربا قرار نمیدیم که، رفتی به هم نداره اصلا. ولی میگیم حاکم متعرضون و متصرفون در یه چیزی که مرتبط به محکومه، توی سلسله علل یا سلسله معلول او قرار داره، اما او لفظاً متعرضش نشده.
محکوم
شده احکام شک محکومه، میگه که آقا اینی که ما بودیم اذا شکت بین الثلاث و الاربع فابن علی الاکثر یا فابن علی الاربع، این میشه محکوم. لا شک میاد میگه آقا در اینجا که شما اگه بین سه و چهار شک کردی و کسی رو شک کردی، دست شما شک نداری. نه او نمیگه، او نمیگه شما شک داری یا نداری. او میگه ازا شکک در، میگه اگر شک کردی اینطوره، اما تو کجا شک داری کجا شک نداری. و اصلا عرض کردم ببینید اینا باز نکته هاییست که تو عرایز ما بوده، در ذهن شریفتون بسپرید این نکات رو. حاکم کاری به محکوم نداره، حاکم نمیاد لا شکن نمیاد مفهوم ازا شککته را توضیح بده، بیان مصداق میکنه. در لاربان، لاربان نمیاد مفهوم ربا را توضیح بده، میاد مصداقی رو. خب اگر کاری به مفهوم نداره، جناب شیخ شما چرا مثلا تفسیر رو مطرح کردید؟ تفسیر نیست، ما همینطوری داریم سوژه تفسیر. شما الان وجدانه لاشکن تفسیر برای ازا شکنده است؟ بله؟ این دیگه از اون وجدان های عجیب کردیم این دیگه
برای ازا شکنده است؟ برای حرف شما برون
بله،
یعنی در قول
که
نه نتایجی
براشون
مبهم شده.
اصلا دو اینم مطلب خوبیه. خود آیه شریفه کفار گفتن یا مسلمان ها در اون زمان بودن بی با ربا چه فرقی داره؟ اونا میدونن اصلا مفهومش فرق داره، اما در مصداق بودن یکی. بی شما این چیزی میفروشی، یه جنسی رو از آقا خریدی میتونی سود میگیری، خب حالا پولی میدی یه سودی ازش میگیری، یا حالا اونجا اگر ربای در اونجا ربای محافظی قرار دادی، گندم به گندم با یه اضافه این مثلا میگفتن، خب حالا عرض میشود که بی بله اونجا رو عرض میکنن، اصلا ببینید ربا ربای قرضیه، بعدا ربای محافظی، بعدا آمده ما تو آیات ربا مفصل ببرسیم. یه لحظه آقای آسیم این سادار وقتی هر بزن بیل نمی کنه چی این برمید آقای زفر
این هر
بایش هم بسید
که
شما هیچ رو شمست کرد هیچ رو شمست کرد نه اینال مفهوم اینال میدن بین مفهوم استا فرق نیست؟
چرا هست؟
خیلی رو تموم شد بگید تموم شد شما آقا بفرمید آقا
زدن هرزم میگوید که از اصلا یه من میشه اینکه در بحث فقه هنردشی که گاهی نسبت و اصلا شماره میاد مفهوم نسبت میاد جنایه رو خودش اصلا میاد مشخص پس کنی نه جنایه بردی از اون جنایه رو نه بردی وقتی این گروه بشه مگه این شعار ورود پیدا کرد و قناه رو مفهوم شده لحبیت و زیخ کرد این حاکم نمیشه؟
مفهوم زیر نمی کنه اتفاقا همون جا هم باید این طور بگیم ببین اتفاقا نکته خوب رو اشاره فرمونی هست ببینید ما در بحث فقه هنر اون جای نظری رو ارائه کردیم و اون نظر خلاصش اینه میگیم که آقا وقتی یه چیزی میگیم حرامه ببینیم شارع خود اون عنوان رو ملاک برای حرمت قرار داده یا اون عنوان تحت یک عنوان دیگری قرار میگیره آمدیم عناوین فوقانی و عناوین تحتانی درست کردیم گفتیم آقا مثلا عرض میشود که و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله یعنی خود لهو الحدیث موضوعیت نداره این تحت عنوان یضل عن سبیل الله یا در باب غنا روایتی هم آوردیم اونجا امام علیه السلام منتهی میکنه به باطل خب اونجا گفتیم وقتی این مسئله مطرحه دیگه ما وقتی نداره بیم تو فقه بگیم آقا تعریف غنا چیه چقدر داریم تعریف غنا چیه لهو الحدیث تعریفش چیه برای اینکه شارع خودش آمده میگه من این رو به ملاک باطل تحت عنوان باطله این از مصادیق باطل قرار داده یعنی ولو عرف یه چیزی رو اصلا قنا ندونه شارع میتونه قنا بدونه یا بالعکس در هر دو صورت شارع میاد یک مصادیق خارجی رو تحت یک مفهوم کلی میبره لذا باید بریم دائره اون مفهوم رو ببینیم چیه ببینیم ما هو الباطل کدوم باطل رو شارع ملاک و متعلق برای حرمت قرار داده بله حالا این مطلب هم که اشاره کردن میشه با این بحث حکومت اینطوری ما مرتبطش بکنیم شارع عرف قنا رو باطل نمیدونه اصلا عرف قنا رو باطل نمیدونه شارع میاد میگه قنا باطل یا ببینید یک مثال دیگه عرض بکنم برای شما شارع میاد دیگه الخمرو سمن الخمره حرامون مثلا آیون خود مرحوم شیخ در کتاب مکاسه یا تصریح داره یا که تصریح در کلماتشه شیخ مقاد ببرد از شارع نفی مالیت از خمر کرده اون وقت اون جایی اشکالی که ما داریم به شیخ و اون اشکال اینه میگه ما عناوینی مثل مالیت مرجعش عرفه عرف باید به چشی ماله چشی مال نیست همونطور که عرف میگه چی آبه، چی خمره، چی نمیدونم سرکت، عرف باید بگه چی ماله، چی مال نیست. خب پس یعنی چه شعار بیاد نفی مالیت بکنه؟ مرحوم شیخ و یه جمع زیادی از معشین مقاصد این نظریه رو دارن که شعار در مسئله خمر، در مسئله خنزیر نفی مالیت میکنه. و اگه نفی مالیت بشه روی این اساس میگن معامله باطله، چون باید سمن یا مسمن چی باشه؟ مال باید باشه. شعاره وقتی نفی مالیت کرد پس معامله باطله. ما اونجا این اشکال رو داریم، میگه آقا شعاره نمیتونه بیاد تو محیط عرف، تو قروغگاه عرف دخالت کنه، همونطوری که تو قروغگاه عقل نمیتونه دخالت کنه. اگر عرف گفت این آبه، اگر عرف گفت این سفیده، شعاره میتونه بیاد بگه نه این سیاهه؟ نمیشه. گفتیم نفی مالیت درست نیست. خب پس چه کار میکنه شاره؟ شاره میاد میگه من این رو از مصادیق عدم المال میدونم، نه مفهوم عدم، مفهوم مال برای صدق نکنه، تصرف مصداقی میکنه که خب این یک نوع خودش حکومته. وقتی میگه ثمن العذرت سهتون، شاره میاد اینجا در مصداق تصرف میکنه، مالیت و قوت خودش باقیه. یعنی شعاره در اینجا نفی و حکم به لسان نفی الموضوع کرده، همون تعریف معروفی که برای حکومت هست. شعاره تصرفی میکنه، تصرف مصداقی، میگه من مال نمیدونم این رو، من مال نمیدونم، میگه مفهوم مال داره صدق نمیکنه. همونجا ما عرض کردیم اصلا این که بگیم ما دو جور مال داریم، یه مال شرعی، یه مال عرفی، غلطه. مال مال عرفیه، فقط مفهوم مال و عرف فقط باید مشخص بکنه. اما شعاره میگه من در این مصداق آثار مال را بار نمی کنم، میشه معامله باطل. این ببینید چقدر تفاوت پیدا میکنه. اینجا الان در همین مسئله مال، در همین مسئله قنا، هر موردی که ما میخوایم بگیم حکومت داره، وقتی شعاره میاد میگه که آقا سمن و خمر سحتون، این داره تصرف میکنه، نه تصرف مفهومی. نمیخواد بگه من خمر و مال میدونم. ولذا یک شاهد خوبی ما همونجا آوردیم. شاهد خوبش این است که اگه شما خانتون رو فروختید به مسیحی، مسیحی پولی که میخواد به شما بده از پول خمره، یعنی کارش خرید و فروش خمره. خب اونا خمر رو به حسب دین محرف خودشون حلال میدونن، کارش خرید و فروش خمره. شما آمدید خانتون رو بهش فروختید، یقین دارید این پولی که داره به شما میده از همون پولیست که توی معاملات خمر دست آورده. اصلا بگیم با همین پول معین معامله رو میکنم، یا بدون من این پول رو الان اصلا خمر فروختم گرفتم، با همین پول دارم خانه تو رو میخرم، این معامله صحیحه باطل؟ بله؟ همه میگن صحیحه. فقیه نداریم بگیم معامله باطله. خب در حالی که بگیم اون که ثمن خمره، ثمن خمر که مال نیست. بله؟
مالک
نشده؟ نه مالک، شما مالکه؟ بله مالکه؟ بله مالکه؟ اون مالکه؟ شما نمیزید بگید این معامله باطل بوده، کم فروخت پول گرفته، این ثمنم بس معامله که باطله مال این نیست. نه، این آقا رو مالکش میدونن. عرض کردم روی قاعده الزام اینا وقتی معاملاتی مثل خمر بین خودشون میشه، اینا مالک میشن. این مالکه با همین پولم میاد خانه شما رو میخره، معامله هم صحیحه. این معید این است که شاره همه جا، یعنی شاره نیمه نفی مالیه رو بکنه، نیمه رو بگه هر چیزی که در مقابل خمر باشه اون اصلا مال نیست. نه، مالیت رو نفی نمی کنم، مصداق رو، تصرف در مصداق بکنه. مطا اینجا اگه مسلمون بیاد پول خمر رو به شما بده، میگه لیسه به ماله، لیس المالی مستاهن نه مفهومن. عرض کردم باز این نکته را از ما داشته باشید، تقسیم مال به مال شرعی و مال عرفی غلطه. به این ما دو جور مال داریم، شما که تو مقاصد فراغون خوندید شاید تو سوالای امتحانی هم این مسئله آمده باشه. تحقیقی هستی هست غلطه. ما مال معین مفهوم مال عرفه، شارع نمیتونه در مفاهیم با حفظ مفهوم عرفیش تصرف کنه مگر یه حقیقت شرعیه. شارع بیاد بگه من برای مال یک معنای جدید شرعی میکنم که اونم مسلم نداریم. با حفظ معنای عرفیش پس شارع چکار کرده؟ میگه با تصرف مصداقی کرده. تصرف مصداقی هم حکومته. بیا خمر مصداق مال نیست. عرض میکنم که خنزیر مصداق مال نیست، باطل مصداق مال نیست، رشته مصداق مال نیست. تصرف مصداقی میکنه شارع و این خودش از موارد حکومته. تبدیل میشه خیل یا نه؟
هم بشید.
خب
خب الان این شخص قاسه هم رو باید برگردونه یا نه؟ اینجا
هم رو به حروف طالب رو به حروف طالب نیمیشه. نه مالیت دونه، نه مفهوم شاره الان مصداق طالب میدونه. اینو شاره مصداق طالب میدونه بله، ولو عرفی رو مصداق طلب نمیدونه. حرف یه مفهوم طلب نمیه صحبری
الان فعلا این خم مالیت داره
نداره دیگه. مالیت ازت ببینید یعنی شاره میگه من مصداق مال نمیدونم، نه اینکه مفهوم مال برای صرف نکنه. حرف رو مال میدونه حکومت
من
به شما بازم برکنم
به
مسئله لحظه شاره بخواد ما رو معنا کنه. عرض کردم شاره در اینجا که میگه خمر مصداق مال نیست میخواد ما رو معنا کنه. خیلی هم نام شد. اگر ما رو معنا نمی کنه پس تفسیر لفظی نداره، تصرف مصداقی داره. اینا معیر این است که حکومت به همین تصرف مصداقیه.
خب مرسول دیگه اینه من از کرده باشه که یه طلاق کرده است که صدقه بده این دو باید بده رسول سنه مال مرفی هر کارو شارعی رو
مصداق طلب میدونه.
بحثی که تو مطمئن مال مبارک هم مطرح کرده که کلن روز شارع در تکمینی هاتو میشه من مصداقیه اون تو بحث
اونجا همینطوره. اون همه هم موارد همینطوره. هم اصلا تصور مفهومی نداره. ما هر جا دلیل بر حقیقت شرعیه داشتیم میگم خب اونجا شعاره اومده معنای جعل کرده و احداث کرده، اما دیگه بقیه موارد تصرف شعاره تو تصرف مصداقی لا شکر لا ربا نمیدونم اینا تمامش تصرف مصداقی. نه نه که ممکن نباشه، نه یعنی این مواردی که همه داریم به عنوان حکومت تفسیر نیست. البته ببینید بله به یک معنا اصلا ممکنه همین رو بگیم. ببینید وقتی ما میگیم که آقا حاکم متعرضون لما لا یتعرض الیه المحکوم، وقتی میگیم محکوم متعرض اون نیست، حاکم چی میخواد تفسیر کنه؟ بله ما اصلا حکومت تفسیری نداریم. اگر یه جایی یه چیزی تفسیر شد این حاکم نیست. اگر عرض می شود که بی خودش رو می زنیم حکومت، اگر مورا و اکرم العلماء ایل فقها اعلی الفقها دیگه این حاکم برمونه نه کس معنا میکنه، این تفسیر میکنه. ولی ذا مسئله اظهر بودن اینا دیروز هم عرض کردیم در مفسر باید اظهر باشه. اگه داریم قصد پنجام تمام بکنیم نمونه دیگه یه چند دیگه بفرمایید. ببینید آقایون الان رو همین مبنا که حاکم متعرضه به چیزی که محکوم متعرضه اون نیست. ما میگیم لا فرق که حاکم لفظ باشه یا غیر لفظ باشه، اما رو مبنای تفسیریت حاکم و محکوم حتما باید دو طرفش لفظی باشه، چون تفسیره، اونم نظارت لفظی داره. حاکم به مدلوله لفظی بر مدلول لفظی محکوم حکومت داره، پس هر دو باید لفظی باشه. حالا ببینیم یه مراجعه کنیم به بحث براءت. اونجا وقتی قاعده قبح عباد بلا بیان رو مطرح میکنن و قاعده وجوب دفع ضرر مقدمه، برخی از اصولیین لعل خود شیخ هم از اینا باشه، حالا اینو من الان یقین ندارم، مراجعه کنید اونجا، برخی میگن قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بر قاعده قبح عقاب بلا بیان حکومت داره. چرا؟ قاعده قبح عقاب بلا بیان این بیانش اهم از بیان شرعی و عقلیه. میگه عقاب بدون بیان، بیان عقلی یا بیان شرعی طبیعی، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بیان عقلا. میگه من عقل میگم اگر در یک جای ضرر احتمالی هست دفعش واجبه، پس حالا بیان اون، پس این حاکم است. حالا یا بگیم حاکمه یا بگیم وارده، ورود داره بین حاکم و محکوم و وارد و مورود، که حالا مورود هم بعدا توضیح خواهیم داد، از این جهت لفظی بودن یا نبودن هر دو مشترکه. حالا جمع اونجا تحبیر به حکومت هم کردن، گفتن قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بر قاعده قبح عقاب بلا بیان حکومت داره. حالا ما اگر در فقه تفحص کنیم و تتبع شد مثال های دیگه پیدا کنیم، ولی الان بگیم مقتضای این ضابطه ای که ما اومدیم بیان کردیم مقتضاش همینه که لازم نیست که حتما حاکم دلیل لفظی باشه. حاکم میخواد در یه چیز تصرف کنه مثل دلیل محکوم، میخواد لفظ باشه، میخواد اجماع باشه. خب گاهی اوقات ما ممکنه یه اجماعی رو برای یه روایت حاکم قرار بدیم و این نظیر داره و مثال هم داره در فقه. گاهی ممکنه عرض میکنم که عقل رو ما حاکم قرار بدیم برای یک دلیل لفظی. شما ببینید آیه شریفه ان الله علی کل شیء قدیر. خب این سوال معروفی بود که کسی آمد گفتش که میشه شطور رو خدا از سوراخ یک سوزن عبور بده؟ خب اگه شما میگید ان الله علی کل شیء قدیر، این لفظه میگه آقا عقل میاد میگه قدرت در موردی است که یقبل القدرت، اون عقل دیگه قدرت در جایی است که اون شی قابلیت برای قدرت داشته باشه، به عدم محض قدرت تعلق پیدا نمیکنه، به ممتنع و مستحیل قدرت تعلق پیدا نمیکنه. حالا یا چیزی که مستحیل از ذاتن، مستحیل از وقوعن، استعاله وقوعی داره، استعاله ذاتی داره، اینا قدرتش تعلق پیدا نمیکنه. ان الله علا کل شیء قدیر، عقل میاد میگه قدیرون فی ما یقبل القدرت، پس این عقل حاکم شد به این آیه شریفه. ما چه بچی داره که بین حکومت رو یه جوری معنا کنیم که بگیم حتما باید بین دو تا دلیل لفظی باشه؟ لذا این هم عرض میکنم که مطلب درستی نیست. این پنج مطلب راجع به احکام حکومت ها چی بود؟ اشکالی که آقایون دارم بفرم شما بفرم
شما مرمون معنی
رو پذیرفتید بشن کنم لوازم شو
قبول
داشته باشید. چرا
هم لوازم بگفتید؟ لوازم خضایی ها به خضایی حقیقی برگرد رو بچه به اشکالی برگرد شما نیستید که احساب شدید. چون ما باید از اونها به انشاءی باید اطلاف میبینه از اونها در خبری
چی گفته همه قضایی به خبری برمیگرده؟
به
قضایی حقیقی برمیگرده به قضایی همه خبریه؟
بله
اگه گفتی شرطیه؟
بله شرطیه منطق
اومد امسا کردی
یا
حضیت یا خبر در مقام انشاءه چه اشکال داره؟ در مقام انشاءه چه اشکال داره؟ بگیم که این جمله الخمر و حرامون این جمله که از خودش خبره خبره فی مقام انشاءه مدار این خبره در مقام انشاء یعنی ازا وجد فی الخارج خمرون فهو حرام چرا؟
ما از طبقه
چرا این که اطلاقی دیگر؟
داره که بخارج نداره کاری بخارج نداره قضیه شرطیت قضیه اطلاقی
نداره نه نه چرا میگه اطلاق داره بگیم کل ما هو و خمرون فی الخارج فهو حرام اما الان این مایه شما خمریانه شاره میاد تصرف میکنه بیا بله فرض کنید که انگوری که اگر یه لحظه دوشید خمر بود برای اوفرن نگه خمره خیلی مستاق میکنه نه این عبر نایی مستظمه نیست که میفرمون چی فرمون آقای سیادی ها نوبت شما بیده کارو بلا بیان فرمونید کلاف
دست سرم
فرمونید
اینجا
اول بیان
حقیقی
بله کجا؟ خیلی اینجا میگنم وروده تخصص یعنی خود به خود خارج باشه ما اگر وجوه دفت زبان محتمل رو نداشتیم که بیان عقلی نداشتیم باید عقل بیاد این رو بگه تا این قاضی خوب اقام بلا بیان از کرم که بعضی میگن حکومت بعضی میگن ورود تخصص نیستن چی کرم زادی همان میدارم آقای شعبانی رو باشه
نه تخصیر که بخواد دایره رو وزی کنه بله اما
تصویری
که بخواد
دایره رو نمیده کنه اونم بساقه میده اونم یه خروج مستاقی میکنه
شما میگه
ممکن نیست اونم تفسیر نیست شما اگر آمدید یه فرد رو هم همین لاشکر رو شما لاشکر رو توسعه میدید زیر میکنید شما مطابق بیان مستاق عرض میکنم فردا ما میخواییم بحث عرض میکنم که وارد بحث عام و خاص بشید در همینجا چرا؟ ما حکومت رو گفتیم ضابطش رو گفتیم حالا یک بحثی اول درس خواهیم داشت که رو مبنای شیخ و آخوند و نائینی تعریف تعارض برای اینا صحت رو میکنه یا نه بعد میخواییم فرق بین حکومت و تخصیص رو بگیم برای اینکه این رو روشن کنیم باید ببینیم عام و خاص رابطه شون چجوریه اینجا خب در این که خاص مقدمه برای عامه همه قبول دارن ولی در این که به چه دلیل خاص مقدمه برای عامه یک بیان رو شیخ انصاری داره یک بیان رو مرحوم آخوند خراسانی داره یک بیان رو مرحوم نائینی داره یک بیان چهارمی هم مرحوم حائری صاحب درر داره و شاید بیان های دیگه هم باشه که عرض کنیم ما فردا این کلام مرحوم شیخ رو در همین بحث تعارض و تراجی که عبارت شیخ انصافا اینجا یه مقداری مشکل دقیقا آدم بخواد نظر شیخ رو در بیاره ثم الخاص و انکان قطعیم تعین طرح عموم العام از اینجا تقریبا یه 7-8 سطر رو بخونید دو سه بار مرحوم شیخ قطعی بودن در چه فرضی میگه حاکمه در چه فرضی میگه وارده در چه فرضی میگه تعارض این رو پیش مطالعه کنید که میخوام انشاءالله اشکالاتی هم که امام در تنقیح الاصول بر شیخ انصاری دارن اونم رو ببینید